اوفلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. فیلم جوی درباره خانم جوی مانگانو هست که یک مخترع و کارآفرین امریکاییه. چیزی که براش خیلی معروفه اختراعاتش در زمینه لوازم شستشو و تمیزکاریه و بنیانگذار این شرکتیه که محصولات شوینده تولید میکنه. البته فیلم جوی قبل از زندگی نامه خود نوشته خود خانم مانگانو ساخته شد، ولی فیلم خیلی جالبیه که خب هنرمندای خیلی خوبی هم بازی میکنن. خود جوی رو جنیفر لارنس بازی میکنه، رابرت دنیرو بازی میکنه به جای پدرش. یک زن بسیار جسور و با مسئولیت، شاید جسارتش از اول مشخص نباشه ولی تو وجودش هست. بسیار زن با مسئولیتیه، یعنی یه جاهایی این مسئولیت پذیریش حالا میشه گفت جلوی پیشرفتشو یا میزان پیشرفتشو میگیره، چه در مقابل بچه هاش، چه در مورد پدر و مادرش و اعضای خانوادهش یا حتی کسایی که باهاشون نسبتی هم نداره. یه جوری میشه گفت هم نقطه ضعفشه هم نقطه قوتشه این مسئولیت پذیری خیلی زیادش، و البته همون استعداد و خلاقیتی که از بچگی توی حالا کاردستی و حالا اختراع چیزای مختلف داشته و در نهایت هم همین استعدادش باعث شکوفایی و موفقیتش میشه. من این فیلم رو خیلی توصیه میکنم به کسانی که حالا چه مرد چه زن که فکر میکنن که مشکلات خانوادگی به خصوص و مشکلات بیرونی میتونه مانعی باشه واسه رشد و شکوفایی و موفقیتشون. اول نفرشون هم خودم، یعنی من هر وقت این فیلم رو میبینم به خودم میگم که خب تو که نصف این مشکلات هم نداری، پس چی جلو تو گرفته؟ و اینکه ببینی یه آدمی با این وضع فاجعه، حالا تو قسمت بعدی که روایت داستان تعریف میکنم که چه وضعیت خانوادگی داره و چه اتفاقایی واسه این زن میفته و میاد، ولی روی خواستش وای میسته، رو کاری که میخواد انجام بده پافشاری میکنه و خب در نهایت هم موفق میشه. بنابراین از این نظر بسیار فیلم الهام بخشیه و آموزنده و میتونه برای خانوم ها که اون مسئولیت حالا زندگی در واقع رو دوششونه میتونه شاید خیلی الهام بخش تر باشه. واسه اینکه من خودم معتقدم که حالا هر چقدر هم شوهر یا مرد توی زندگی و خونه و اینها کمک بکنه، بازم تهش خونه و بچه مال مادره و زنه که باید حالا در واقع مدیر خونه است و میچرخونه همه چیزو. حالا هر چقدر که اون مرد یا شوهر همراه تر باشه و بیشتر کمک بکنه خب چه بهتره خانوم، ولی حالا به خصوص تو فرهنگ ما هم اینجا افتاده دیگه که زنه که باید حالا خونه زندگی و به خصوص بچه ها و اینا رو جمع و جور بکنه. البته خب این سالهای اخیر و نسل جدید خب خیلی از این نظر بهتر شدن، ولی همچنان داریم این مشکل فرهنگی رو حالا توی حالا جامعه خودمون. بنابراین این فیلم رو به خانوم ها خیلی توصیه میکنم که با دقت ببینن و با این نگاه تازه نگاه بکنن به این فیلم. بچگی جوی شروع میشه و راوی داستان در واقع مادر بزرگشه. مادر بزرگ مادریش، مادر مادرش که تنها کسیه که واقعا از همون ابتدا، از همون بچگی که این استعداد و خلاقیت جوی رو در کار دستی میبینه بهش باور داره و مدام تشویقش میکنه که تو به این هنرت ادامه بده، این کار رو ادامه بده، تو خیلی با استعدادی، دائم بهش حرفای مثبت میزنه، دائم بهش القا میکنه که تو میتونی، تو تنها کسی هستی که تو کل این خانواده میتونی این خانواده رو بالاخره به شکوفایی و ثروت برسونی. حالا در عالم بچگی جوی خیلی حالا شاید متوجه این قضیه نمی شده. یک خانواده به معنی کلمه ناکارآمد داشته بنده خدا. پدرش دوبار ازدواج کرده بوده که مادر جوی زن دومش بوده. یعنی یه دختر هم از ازدواج اولش داشته که در واقع خواهر ناتنی جوی بوده به اسم پگی که با اینا زندگی می کرده. بعد بازم از مادر جوی جدا میشه و مادر جوی هم یه زن میشه گفت بیمسئولیت، تو عوالم خودشو، اصلا یه چیز عجیب غریبی که دائم از صبح تا شب فقط میشسته تو اتاقش، خیلی چیتان پیتان میکرده و تو اتاقش رو تختش میشسته و تلویزیون نگاه میکرده. تلویزیون هم فقط این سریالای حالا تو امریکا اینا معروفن به اسم سوپ آپرا، حال نمیدونم دیده باشین یا نه، اگه ماهواره مثلا ماهواره امریکایی مثلا یه زمان دیده باشین، مثل Days of Our Lives و Bold and Beautiful و سانتا باربارا و اینا یه سریال هایی هن که تو روز پخش میشن و 900 سال ادامه دارن. یعنی حتی دست جیم هم، سریال های جیم و سریال های ترکی هم از پشت پر جیم، ببخشید میگم جیم، از بس که نگاه نمی کنم سریال های جیم هم از پشت بستن، یا اصلا یه 50 قسمته، نه این مثلا فکر کنم Days of Our Lives الان 50 ساله که داره پخش میشه. به اینا میگن سوپ آپرا. و مادره و خب یه چیز داغونی دیگه به لحاظ داستان و بازی ها و نمیدونم هنرپیشه ها و اینا. و خب مادره از صبح تا شب میشسته فقط سوپ آپرا نگاه میکرده و هیچ مسئولیتی در قبال حالا بچه و نوه و حالا خونه زندگی و اینا نداشته. در نتیجه و همینطور تا بزرگسالی جوی رو نشون میده که الان دو تا بچه داره، خودش از شوهرش جدا شده، مادرش با مادرش و مادر بزرگش توی خونه زندگی میکنه. و نکته جالب اینه که شوهر سابقش که 2 سال از هم جدا شدن توی زیرزمین خونش هم زندگی میکنه. یعنی خیلی کیس جالبی هن اینها. و یهو در خونه رو میزنن و دوست دختر باباش بابا رو میاره تحویل اینا میده، میگه من دیگه اینو نمیخوام، ورش داری مال خودتون، رو نمیدونم این دیگه خلاصه هیچی دیگه، اینو میذاره خونه اینا. و اونم خب جا مکان نداشته دیگه، یه کارگاه مکانیکی داشته تعمیر ماشین و اینا، ولی خب خونه و مکان زندگی نه، از این دوست دختر به اون دوست دختر خلاصه نقل مکان کرده، با اینکه سنش هم خب زیاد بوده ولی دیگه دلش بزرگ بوده. هیچی دیگه، مجبور میشه که میگه من تو رو چیکارت کنم آخه، من مادر، مادر بزرگ، بچه، شوهر سابق، تو رو دیگه کجا جا بدم؟ خلاصه باباهرم میفرسته تو زیرزمین پیش شوهر سابقش. خودش هم توی هواپیمایی کار میکرده و یه جا دیگه خلاصه به سختی اموراتش رو میگذرونده و با این حال همینطور که حالا یکی تو سر خودش میزاده یکی تو سر بقیه اموراتش خلاصه میگذشته. ولی خب این وسط هم مادر بزرگه خیلی تشویقش میکرده که حالا اون رویا و اون حالا استعدادی که داشته رو کنار نذاره، ولی واقعا با این شرایطی که داشته اصلا حتی فکرش هم نمیتونسته بکنه جوی به این داستان. از قضا باباه میاد یه دوست دختر، این دفعه یه دوست دختر جدید پولدار پیدا میکنه. پولدارم که خودش پولدار نبوده، یه بیوه بوده، یه بیوه ایتالیایی بوده که شوهرش مرده بوده و یه ثروت در واقع شوهر رسیده بوده به این خانوم و حالا اینم وضعش خوب بوده و با بابای این رفیق میشه. یه بار اینا رو دعوت میکنه به قایقش و خیلی اصرار داره که میگه که نه شراب قرمز نباید بیارین تو قایق و اینا. خلاصه اینا حالا با یه ترفندی شراب رو میبرن و یه جا این قایق تکون میخوره و یه سری از این گیلاسای شراب به قرمز روی توی قایق میشکنه و خب اون کف قایق هم نمیدونم یه چوب خاصی بوده و اینا، این خانم خیلی حساسیت داشته و اینا. خلاصه شاکی میشه و اینا. این جوی میاد که پاک بکنه و جمع جور بکنه این حالا لکه ها و خورده شیشه ها و اینا رو، اون تی که ما حالا ما بهش میگیم تی، ولی من اینجا حالا تو کل داستان بهش ماپ اشاره میکنم، تو انگلیسی بهش میگم ماپ، اون تی که از اینا که سرش ریش ریشه، میاد خلاصه اینا رو جمع بکنه، هم دست و بالش میبره و نه درست حسابی خلاصه لکه ها پاک میشه و اینا. خیلی اعصابش خرد میشه از اینکه این تیه اصلا به هیچ دردی نمیخوره، حالا یا ماپی که استفاده کرده. خونه که میاد دیگه انقدر خسته بوده و انقدر کلن از همه چی داغون بوده، میاد که میگه میخوام بخوابم، نمیتونم بخوابم، اگه برم تو تختم بخوابم خوابای بد میبینم، هر شب خواب میدیده خودشو، همین اینقدر مامان سوپاپ رو نگاه کرده بوده، اینم همش خودشو خانوادهشو توی یه دونه از این چیزای سوپاپ را تصور میکرده. خلاصه بابای و شوهر سابقه میگن که خب چیکار کنیم، اسم شوهر سابقش هم تونی بوده، بابای رودی بوده، با شوهر سابقش اسمش تونی بوده، اینا میگن بیا یکی از این داروی خواب بچه های آنتیستامی چیز بچه ها رو بهش بدیم. خلاصه بند خدا یک شربت تاریخ گذشته خلاصه بهش میدن و این رو همون پله ها خوابش میبره و میارنش روی مبلی، خلاصه میذارنش و این همون شب یه خوابی میبینه که همین باز خودشو توی خودشو در واقع میبینه که بچه شده و اون کودک، حالا به اصطلاح کودک درونش، یا اون کودکی که حالا کار دستی درست میکرده همون زمانی که خلاق بوده، هیچ دغدغه‌ای نداشته، مسئولیتی نداشته، میاد خلاصه بهش یه جور حالت این که پرخاش میکنه، میگه پیدا کن، خودتو پیدا کن، بس دیگه همه چی رو گم کردی، 17 سال همه چی رو گم کردی، خودت هم حتی گم کردی، خودتو پیدا کن. یه همچین خلاصه رویایی میبینه. بیدار که میشه انگار که حالا یه جورایی متحول میشه، انگار که یهو به یه حالا نتیجه میرسه، به شوهره میگه که تو بعد دیگه بری از این خونه و یعنی چی، و ما 2 سال از همدیگه طلاق گرفتیم، جدا شدیم، تو هم داری با ما زندگی میکنه و اصلا این درست نیستش که. اون شوهرم خب اونم باز یه کیس بیمسئولیتی بوده دیگه، یعنی یه نمیدونم حالا مکزیکی بوده، اسپانیایی بوده، چی بوده، خیلی دلش می‌خواد خواننده بشه و اصلا میگم مسئولیت خونه و بچه‌ها اینا رو براتون، همین باعث میشه که اصلا جدا بشن از هم دیگه، واسه اینکه این فقط فکر رویای خودش و حالا اینم جالبه که اصلا این خونواده نشون میده که چطور تمام اعضای خونواده فکر خودشون و فکر رویاهای خودشونن و زندگی خودشونو دارن میکنن، در حالی که جوی تمام رویاها و خواسته های خودش رو کنار گذاشته و داره به اینا میرسه. رسیدگی به اینام که انگار یه جوری که فقط اینا سرشون بالای آب باشه، یعنی حتی نمیتونه اون طوری که دلش میخوادن به اینا رسیدگی بکنه. ولی هم پدرش، هم مادرش، هم شوهر سابقش، همشون یه آدمای این مدلین که فقط به فکر رویای خودشونن. خلاصه این به اینو میگه که نه دیگه باید بری بیرون، و به بابا هم همینو میگه، میگه که تو هم از اینجا میری، همین که میری با اون دوست دخترت، اسمش ترودی بوده، میگه میری با ترودی صحبت میکنی که بیاد توی این چیزی که من میخوام اختراع بکنم سرمایه گذاری بکنه. ولی میگه آخه چی، میگه تو به من بدهکاری و بابت این همه این سالها که من خلاصه تو رو ازت مواظبت کردم و هر بار دوست دخترات خلاصه به هم زدن تو دوباره اومدی و تمام هر وقت دلت خواسته خلاصه اومدی اینجا و خلاصه من بهت توجه کردم و اینا، تو به من بدهکاری از این نظر، این یه کار رو واسه من بکن. بعدم شروع میکنه با مداشمی های دخترش و رو کاغذ های نقاشی و اینا طرح این ماپه رو میکشه. احتمالا هم حتما دیدین دیگه، ماپش از این اون ماپی که دستش یعنی سرش حالت یه لوله‌ایه که سرش ریش‌ریشه و این جمع میشد و فشرده میشد و سرش هم جدا میشد، میتونستیم بندازیم توی ماشین لباسشویی شسته بشه. حتما حالا فیلمو ببینیم متوجه میشین که کدوم تیا منظورمه. اونو این خانم جوی اختراع میکنه، خلاصه دیزاینو میکشه و طراحی میکنه و اینا. منتها وقتی که میاد واسه این خانمم خیلی ادعاطوار داشته دیگه، میگفته که من نمیدونم این ثروت شوهرمو نباید به باد بدم و این خیلی با زحمت این ثروتو به دست آورد. حالا نمیگه خودش از اون مرد داره با مردای دیگه ثروتو خلاصه به فنا میده. حالا میاد جلو این یه جوری برخورد میکنه که نه من باید مواظب این ثروت باشم و خیلی سفت و سخت باهاش تا میکنه که تا بیاد سرمایه گذاری بکنه. کلی زحمت میکشه که به اینا با توضیح و خلاصه رو کاغذ بفهمونه که این طرح به چه شکلیه و این ماپ به چه صورتیه. اینا نمیفهمن، مجبور میشه که بده یه جایی یه نمونه حالا خیلی ابتدایی بسازن از این ماپو و میتونه اینا رو راضی بکنه که بیاد خلاصه این خانمه یه سرمایه گذاری بکنه. منتها خانمه گیر میده که نه این باید حتما مجوز دار باشه. من رو چیزی که مجوز نداشته باشه، حالا یا همون پتنت، نمیدونم تو فارسی بهش پروانه میگن، حالا مجوز ثبت میگن یا حالا چه لغت تخصصی داره نمیدونم، ولی میگه باید پتنت دار باشه و یه جایی ثبت شده باشه. از طرفی هم شما اگه طراحیتون یهو شبیه یه طراحی دیگه‌ای باشه بهتون پتنت نمیدن. حالا نمیدونم این تو ایران هم به همین شکله یا نه، قاعدتا باید به همین صورت باشه دیگه، یعنی اگه یه دیزاینی شباهت‌هایی با دیزاین شما داشته باشه بهتون پتنت نمیدن. اینا میام یکی آره وکلای من رفتن تحقیق کردن، گفته که آره یه کسی یه شرکتی توی هنگ کنگ که یه نماینده‌ام تو کالیفرنیا داره، اینا دیزاینشون خیلی شبیه دیزاین توه، به خاطر همین نمیتونی تو مستقل پتنت بگیری، باید تحت لیسانس اینا یا همچین چیزی تحت لیسانس اینا بیای و ماپتو تولید بکنی، ماپتو تولید بکنی و به اونا در واقع حق چیز بدی، حق لیسانس بدی یا رویالتی بدی. این هم میبینه چاره نداره و دستش هم به هیچ جا بر نیست و اینا. شوهر تونی، شوهر سابقش، که جالبه که مادر بزرگه که راوی داستان بوده، میگه اینا بهترین مطلقه های آمریکا بودن، یعنی زن و شوهری که طلاق گرفته بودن ولی برای همدیگه بهترین دوست بودن. واقعا یک چیز نادریه به نظر من که میگفت اینا با هم نمیتونستن زن به عنوان زن و شوهر زیر یه سقف زندگی کنن، ولی همینطوری برای همدیگه بهترین دوست ها بودن و خیلی هوای همدیگر داشتن، به خصوص شوهر خیلی هوای اینا داشت. اونجا شوهر مخالفت میکنه، میگه نه یعنی چیو اینا چیو، بریم تحقیق کنیم و بریم با وکلای دیگه صحبت کنیم. و باباه همش طرف، به جای اینکه حالا طرف دختر خودش رو بگیره و خانواده خودش رو بگیره، همش طرف اون دوست دختر رو میگرفته، میگه که نه. خلاصه رأی اینا رو میزنه، رأی اینو میزنه و اینم خب بنده خدا حالا نه تجربه داشته، اولین بارش بوده داشته این کارو میکرده و دل میخواسته که حتما این کارو انجام بده، میگه باش، موافقت میکنه. و اون حالا شرکته که حالا تو کالیفرنیا یاد نمیدونم کجا تو تگزاس حالا کارخونه داشته، شروع میکنه طرحهای این رو قالباشو ساختن و حالا این ماپ رو براش تولید کردن. و خیلی هم تو اوایل کار که میخواسته تعداد زیاد تولید بکنه، هی بهش میچپوندن به قیمت گرون، یعنی همینطوری که گرون براش تولید میکردن قالب و متریال و اینها رو، هی هر دفعه هم به بهانه این که حالا طراحیت اشکال داشته و نمیدونم ما دوباره مجبور شدیم از نو نمیدونم قالب بسازیم و متریال حروم شده و اینا، هی به این بهانه های مختلف ازش پول میگرفتن و هی پول اضافه میگرفتن. تا اینکه یه جا دیگه این جوی میگه که آقا این داره سر ما کلا میذاره، این نمیشه که آخه اینقدر هر دفعه مثلا قالب جدید بسازن و نمیدونم هر بار نمیدونم هی از ما بخواد چیز بکنه و اینا، نمیشه. آقا پرداخت نکنی. خیلی چیز تاکید اساسی میکنه که این چیزو به اینا پرداخت نکنی. منتها اون خواهر ناتنیش پگی که حالا یه جورایی هم به این همواره حسادت میکرده، چون خب خیلی بچه بالاخره با مسئولیتی بوده، با عرضه‌ای بوده، این مثلا خب همیشه با اینکه بزرگتر بوده ولی پیش باباش کار میکرده، باباش بعض وقتا مثلا طرف جوی میگرفته با اینکه این خب پیشش بوده و هی میگفته تو به من میدون نمیدی و تو به من فرصت نمیدی و همش به جو، خلاصه خیلی حسادت میکرده. این میره پرداخت میکنه این صورت حسابا رو. بعد دیگه جوی دیگه از این داستان، بدون اینکه جوی بفهمه، از این داستان تولید که به قول معروف میاد بیرون، خب دست تنها هم بوده دیگه، هیچ کسی رو نداشته و اینا، شروع میکنه به میاد وارد فاز فروش و بازاریابی بشه. هی میرفته جلوی حالا این فروشگاه کیمارت و اینا، هی سعی میکرده تبلیغ کنه، میرفته با مغازه‌های مختلف صحبت میکرده، هر کاری که میکرده موفق نمیشده، هی یا اجازه نمیدادن یا نمیذاشتن، خلاصه خیلی وضعیت بدی داشته. تا اینکه همین تونی، همین شوهر سابقش، میاد خلاصه یه چند تا کانکشن میزنه، میگه من یه راهی پیدا کردم، بیا بریم یه شبکه تلویزیونیه که همین هوم شاپینگ نتورک که تو ماهوارم یه زمانی بود شبکه های خرید، حالا من اسمش یادم رفته، که این وسیله های مختلف رو تبلیغ میکنن تو شبکه های تلویزیونی و بعد مردم زنگ میزنن و سفارش میدن و میفروشن. من خودم فکر کنم یه بار یه بخارشو خریدم ازش که حالا بعدم از آب در نیامد. خلاصه یه همچین شبکه بوده که تازه تأسیس هم بوده و داشته تازه کارش داشته میگرفته و به اسم QVC، شبکه QVC که همین مردم می اومده، مردم محصولاتشون رو می اومدن اونجا پریزنت می کردن واسه مدیرانش که یه آقایی بوده به اسم نیل واکر. اونا هر محصول رو که قابل قبول بوده و می تونستن بفروشن، یعنی پتانسیل فروش زیاد داشته، انتخاب می کردن و مجریاشون اینا می رفتن توی اون شبکه تلویزیونی پریزنت می کردن و خلاصه ملت زنگ می زدن و حالا یه حالت تبلیغات و حالا بازارگرمی و این چیزا هم داشته. خلاصه جوی میره پیش این آقای نیل واکر رو، نیل واکر اول بهش میگه که نه، این به درد نمیخوره، این همین روی حالا همطور که صحبت میکنن توی حرف میگه نه اصلا محصولت خیلی گرونه، نمیدونم فلان ایرادو داره، یه سه ایراده ازش میگیره و میگه نه. بعدی میگه آقا بیا من اصلا برای تو توضیح بدم، بیا برای تو نشون بدم. حالا سه میبرتش و قشنگ کامل براش توضیح میده و بهش نشون میده و میگه این از این نظر خوبه، چون گفت میگه درسته که گرونه ولی عوضش دوام و کاراییش از تمام ماپایی که توی بازار هست بیشتره. یارو یه دونه پول میده واسه یه عمر، هی نمیخواد دم به ساعت هی تهیش رو با قول معروف عوض بکنه که اتفاقا یکم مشکلاتی که من کلا در زندگیم داشتم همین تهی بوده. میگه من خونه خودم رو نمیدونم تمیز میکنم، دوتا بچه دارم، خلاصه دلایلی که میاره باعث میشه که این آقای نیل واکر قبولش میکنه و خب اینا رو باید مجریای این شبکه پریزنت میکردن. شبی که قرار بوده این محصول این جوی بره روی شبکه، یارو انقدر بد این رو نمایش میده که هیچکی نمیخره، هیچکی زنگ نمیزنه بخره و خیلی بد میشه، اصلا انگار که تبلیغ منفی میشه یه جورایی واسه یه محصولش و اون یارو مجریم اصلا مهم نبوده اصلا واسهش. که این شاکی میشه و میره پیش این نیل واکر، میگه آقا کسی میتونه، میگه من این ماپو کی به تو فروخت؟ من به تو اومدم فروختم، تو چی شد که قبول کردی؟ چون من اومدم توضیح دادم واسه محصولم و محصولم رو بهت معرفی کردم، من بلدم چجوری اینو معرفی بکنم، چجوری من نمیتونم محصولم رو بدم به یه نفری که اصلا هیچ نظری راجبش نداره اینو بیاد معرفی بکنه و توقع داشته باشیم بفروشه. بذار من خودم اینو معرفیش بکنم. خلاصه واکنم که خب بالاخره آدم با تجربه بوده، آدم حرفه‌ای بوده، میدونسته که انگار حس کرده بوده که این یه چیزی داره که به درد میخوره و باز یه فرصت دیگه بهش میده که میگه باشه خودت بیا برو چیز کن. خلاصه اسم میارن و بزکش میکنن و گیریم و میریم و لباس فلان و نمیدونم آرایش بیسار. این اول میاد بعد میبینه نه فایده نداره، میره همون بلوز شلوار خودشو میپوشه و میگه آقا اینجوری بهتره. میاد و خودش محصول رو معرفی میکنه و از خودش میگه، یعنی میگه من خودم مادرم، دوتا بچه دارم، دائم اینا میریزن، نمیدونم میپاشن، من یه چیزی میخوام پاک کنم. همونجورم نشون میداده محصول رو و خیلی به قشنگی این محصول رو پریزنت میکنه و معرفی میکنه، طوری که به قدر ریزن، یعنی تو همون نوبت اول 50,000 تا میفروشه، مثلا رکورد میزنه توی اون شبکه، چون اینا یه حالت رقابتی هم بین محصولای مختلف داشتن و این اصلا از همون اول رکورد میزنه. و خب این باعث میشه که فروشش یهو چندین برابر بشه. فروشش که چندین برابر میشه، خب به همون نسبت هم باید تولید میکرده. نیل واکر بهش میگه که تو میتونی تولید کنی این همه؟ میگه آره میتونم. منتها از اون ور خب اون سازندهه که هی میچپونده بهش و کلا سرش میذاشته هم خب میدیده این فروشش رفته بالا دیگه، بالاخره شبکه تلویزیونی بوده، اونم شروع میکنه سوء استفاده از این قضیه، هی قیمتشو میبرده بالا، تا اینکه دیگه به قدری این حالا از اون ور خب درست فروشش خیلی زیاد بوده به لحاظ سفارش مشکل نداشته، ولی انقدر گرون در می اومده براش از این طرف و اون آدم انقدر خلاصه پول اضافه ازش می گرفته و محصولش گرون در می اومده که داشته ورشکست می شده. این یعنی نه تنها حاشیه سود نداشته، بعد که داشته ورشکست هم می شده. میره پیش یارو، یه سفر میره پیش یارو، یارو هم اصلا اولا که راش نمیده و بعد خلاصه با یه ترفندی میاد میبینه که اینا اصلا تمه رو دروغ گفته یارو، اصلا این که هی نمیدونم دیزاین تو اشکال داره و قالبا نمیدونم فلانه، میبینه که نه این آقا همون دیزاینای اینو زده به نام خودش و داره تولید میکنه و هی پول اضافه در واقع از اینا داره میگیره، اما نمیتونه اونجا، اونا زنگ میزنن پلیس و این نمیتونه ثابت بکنه. از این طرف هم اون ترودیه، همون دوست دختر بابایه، انقدر حالا میگم هزینه ها زیاد شده بوده و سود نمیتونسته بگیره و اینا، میگه که آقا نمیشه اینطوری، ما داریم ورشکست میشیم و بعد ادعای ورشکستگی بکنیم و تو هم ادعای ورشکستگی بکن و اینطوری نمیتونیم و این پروژه شکست خورد و تو این کاره نبودی. و یه چیزی که تو خانواده اینا خیلی روی اینجوی سنگینی میکرده این بوده که خیلی تحقیرش میکردن، یعنی هم پدر مادره که اصلا مرخص بوده، باباه خیلی تحقیرش میکرده، خواهره خیلی تحقیرش میکرده، همین دوست دختره خب به پشتوانه همین دوتا اون هم شروع میکنه تحقیرش کردن. این وسط هم مادر بزرگش از دنیا میره، یعنی تنها کسی که حالا بهش باور داشته و میدیده اون پتانسیلش و اینا از دنیا میره و اینم دیگه خیلی دیگه خورد میشه حسابی زیر این فشارا و اینها. میاد و اون یه وکیلی که میارن که بهش حالا توصیه بکنه میگه آره این درسته، این یارو داره اضافه میگیره و چیز میگه، ولی تو به خاطر اینکه مثلا این 1, 2, 3, 4 این کارا رو کردی حالا روی بی‌تجربگی و یکی از این کارا هم همون کار خواهره بوده که بهش گفت اینو پرداخت نکن ولی پرداخت کرد، گفت اگه پرداخت نمی کردی میتونستیم یه کاری بکنیم، ولی چون پرداخت کردیم دیگه راهش بسته شد. و اونجا میگه که آره وکلاتون درست بهتون حالا توصیه درست بهتون نکردن و اونجا شوهر شاکی میشه و میگه بابا من از اول گفتم و شما گفتین نمیدونم تو بی تجربه، تو نمیتونی مشاور خوبی باشی و خلاصه دعوا میشه. ولی این دیگه کم آورده بوده دیگه، به قولی انگار خالی کرده بوده و میاد و اون چیزو امضا میکنه، اون ورشکستگی رو خلاصه امضا میکنه. یه ذره که حالا اوضاعش حالا جا میاد بعد از این حالا فشاری که روش بوده، میاد تمام خودش میشینه، کاری که در واقع شاید از اول بعد انجام میداده، میاد میشینه تمام این داکیومنت ها و تمام این اسناد و مدارک و صورت حسابا و تمام این چیزهای قانونی رو میخونه خودش، میخونه ریز به ریز تا یه چیزی پیدا میکنه. پامیشه میره تگزاس، پامیشه میره به تگزاس و با یه آقایی ملاقات میکنه، میگه که آره من فلانی هم و تا الان حدود $50,000 ما به شما، این آقاه نماینده همون شرکت کالیفرنیایی بوده که هی به این گرون میداده، که به اصطلاح نماینده اون شرکت چینی بوده که اینا میگفتن که پتنت مال اونه و دیزاین ها شباهت داره و خلاصه تو نمیتونی پتنت بگیری. میگه که آره من همه اینا رو رفتم خوندم، رسیدم به یه آقای فلانی نامی که نماینده اصل نماینده بوده، زنگ زدم بهش، خیلی با من دوستانه رفتار کرد و اینا، دیدم اصلا من نمیشناسه و اصلا خبر نداره اصلا از این ماجرای ما و این قرار مداری که بین ما بوده و این داستان رویالتی. میگفت شما حدود بیشتر از $50,000 از من به اسم رویالتی و سود و اینا من گرفتین، در حالی که این آقا که صاحب قضیه است اصلا خبر نداره. این خودش اصلا یک کیس اختلاس و تقلبه، من میتونم شما رو ازتون شکایت کنم و سالها اصلا تو دادگاه بکشونمتون. و خلاصه یارو هم خب میفهمه دیگه که دیگه لو رفته، هیچی نمیگه. بعد میگه که تازه یه چیز دیگه این که من رفتم اون دیزاین اصلی رو هم نگاه کردم، دیدم که اصلا هیچ شباهتی بین طراحی من و طراحی این که پتنتی که شما اومدین به من غالب کردین وجود نداره. اینم دوباره یک مورد پرونده تقلبه، با اینم من میتونم خلاصه حالتون رو جا بیارم. گفت خلاصه وکلای من منتظرن که من بهشون بگم که این کار بکنن یا نه، ولی من فعلا به وکلام گفتن دست نگه دارین، چون که این کار فقط وکلا رو ثروتمند میکنه. شاید این وسط ما بتونیم با هم به یه توافقی برسیم که حالا به ضرر شما هم نباشه. خلاصه یارو دیگه میبینه آچمز شده دیگه، دیگه کاری نمیتونه بکنه و دستش رو شده و اینها. در نهایت قبول میکنه که نه تنها اون $50,000 رو که این بهش داده بوده پس بده، به اضافه $50,000 دیگه، به اضافه سود پولش، یعنی سود پولی که سودی که تو این مدت به قول معروف از جیب جوی رفته بوده. و خب اینجا جوی موفق میشه که حقشو بگیره و دیگه از اونجا به بعدم دیگه حالا این مسیر شکوفایی شروع میشه و دیگه همه چی هم دیگه مال خودش بوده دیگه، دیگه از اون سرمایه گذاری اون ترودی و اینا هم خلاص شده بوده و دیگه حالا دیگه میشه گفت دیگه رشدشو، دیگه پله های رشدو شروع میکنه تون تون تیک کردن و تا جایی که حدود 100 تا پتنت ثبت شده داشته، یه شرکت خوب بزرگ بنیان گذاری میکنه و خیلی از این توی همین شرکتش و یکی از پرفروش ترین حالا محصولات اون شبکه تلویزیونی فروش خانگی میشه، طوری که اصلا از خود اون شبکه ثروتمندتر و بزرگتر میشه. اما همچنان خب از مادرش مراقبت میکرده، از خواهرش و پدرش و دوست دخترش تا سالیان سال، میگه با اینکه اینها چندین بار حتی ازش سوء استفاده کردن و حتی ازش شکایت کردن و که شرکتشو بگیرن و اینا، ولی با این حال این همچنان مثلا از باباه مواظبت میکرده و نگه میگم اون مسئولیت پذیری خیلی توش قوی بوده. و نکته جالب این که اون آقای شوهرش هم، شوهر سابقش هم دیگه تا آخر همون به عنوان مشاورش باقی میمونه و اینها، همون واقعا میگن دوست واقعی، هوای همدیگر رو خلاصه داشتن و ولی خب زن و شوهر نبودن دیگه، جدا بودن دیگه. حالا میگم خیلی رابطه خیلی جالبی داشتن از این نظر و خب میگن دیگه وقتی یه نفر واقعا قلبن به شما ایمان داشته باشه موفق میشین، همینه دیگه که مادر بزرگش واقعا قلبن و حالا با تمام وجودش به این ایمان داشت که جوی با اون استعدادش کسیه که این خانواده رو به قول معروف جمع و جور میکنه و مدیریت میکنه. خب نکاتی که این حالا بخوام اگر بخوام جمع‌بندی بکنم این فیلم رو که میگم اولا که برای خانم ها خیلی توصیه میکنم و هر کسی که میگم فکر میکنه که مشکلات درون خانوادگی و بیرونی میتونه مانع رشد بشه توصیه میکنم که نه، شاید تو وجود آدمه که یه جایی دیگه باید وایسی. این جوی هم یه جایی قشنگ میبینین که تو فیلم بعد از اینکه اون خواب رو میبینه و حالا دیگه به حالا شاید ته ماجرا میرسه دیگه وای میسته، یعنی دیگه اصلا کوتا نمیاد با قول معروف از کاری که میخواسته بکنه. این یه نکته است که میگم وجود خود آدمه که یه جایی دیگه پای خواسته خودت وایسی، کاری که فکر میکنی درسته انجام بدی رو انجام بدی، دیگه ملاحظه کسی رو نکنی، حالا میخواد پدر باشه، مادر باشه، بچه باشه، شوهر باشه. به خصوص که میگم یه همچین خانواده ناکارآمدی مثل اینا داشته باشه. پس اینها باعث عدم شکوفایی آدم نمیشه. آدم اول باید به خودش رو ببینه. و خب اینکه یه نفر دیگه به آدم باور داشته باشه، به آدم ایمان داشته باشه، تشویق بکنه آدمو، به خصوص که میگم شما اگه دقت بکنین میبینین جوه که توی خانواده برای جوی هاک فرمایه، میگم یک جوه کاملا تحقیرش میکنن، توجه بهش نمیکنن، با اینکه بسیار آدم مسئولیت پذیریه، بسیار آدم متعهدیه، بسیار آدم سالمیه، ولی اینها همش کوچیکش میکنن، خارش میکنن. ولی خب اون مادر بزرگش در واقع انگار مثل یه حالت دیوار دفاعی میمونه. شاید اگه مادر بزرگ نبود این حجم تحقیرها و خار شمردنها و اینا میتونست اون اپا در بیاره، ولی بالاخره باز وجود مادر بزرگه و حرف اون پس ذهنش یه جورایی انگار سوخت میشد که جلوش ببره. و خب این هم خیلی مهمه که تو زندگی آدم یه همچی کسی باشه. و خب نکتهش همون رابطه ای که با شوهر سابقش داشت دیگه، که میگم حالا درسته که نمیتونن با هم مثل زن و شوهر زندگی کنن، حالا چه به لحاظ علاقه چه به لحاظ حالا اون مسئولیت هایی که زن و شوهر در قبال هم دیگه دارن، ولی دوستای خیلی خوبی بوده، یعنی عملا واقعا مصداق کامل رفیق بودن واسه هم دیگه، یعنی رفاقت کردن برای هم دیگه. اینم خیلی جالب بود که حالا صرف نظر از رابطه زن و شوهری، این که آدم ها صرف نظر از حالا اختلافایی که توی یه حالا یه رابطه مثلا چه میدونم کاری ممکنه باشه، یه رابطه خانوادگی ممکنه باشه، حالا اگه اونجا اختلاف دارن با هم نمیتونن بسازن، ولی تو جای دیگه تو محیط دیگه بتونن واسه همدیگه رفاقت بکنن، بتونن هوای همدیگه رو داشته باشن، بتونن به همدیگه کمک بکنن هر جایی که حالا در توانشون باشه. و خب این دوتا واسه همدیگه این کارو میکردن. یعنی حالا آره دیگه درسته که مثلا حالا فامیل نبودن، ولی خب رفیق که میتونستن باشن. و اینم این رابطه هم خیلی جالب بود که چجوری این دوتا هوای همدیگر رو داشتن. و خب اون میگم اینکه چطور یه ایده رو به عمل تبدیل بکنی، یه ایده خام، اولا چجوری ایده اومد، یعنی از یه نیاز، قشنگ نشون میده که از یه نیازی این ایده شکل گرفت و این ایده چطور طراحی شد و بعد چطور تولید شد، بعد فروش و بازاریابی شد و همینطور رفت جلو. یعنی پروسه کامل یه از ایده تا اجرا را هم اقام معروف تو این فیلم میاد نشون میده. امیدوارم که فیلم رو ببینین و حالا با این نکاتی که گفتم شما هم نکته های تازه‌ای دریافت بکنین و اگه دوست داشتین با من به اشتراک بذارین. حالا اگر از سایت این رو گوش میدین که خب تو همون برگه برای من کامنت بذارین، اگر هم از کست باکس یا شنوتو این پادکست رو گوش میدین، خوشحال میشم که نظراتتون رو راجع به این قسمت و قسمت‌های دیگه بدونم. سپاسگزارم و امیدوارم که شما هم در تبدیل رویاهاتون و ایده هاتون به عمل و موفقیتتون موفق باشین و احساس رضایت بکنین از خودتون در نهایت، چون مهمترین همینه، خود آدمه که احساس رضایت بکنه. متشکرم.